أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در زیل بحث از جریان استصحاب در قسم ثالث، بحث اجرای استصحاب در عدم تزکیه مطرح شد. در کلمات به اینکه آیا این استصحاب جاری می شود و با این استصحاب می شود نجاست جلدی که مطروح است و نمی دانیم حیوان صاحب جلد تزکیه شده یا تزکیه نشده، در اون جلد حکم به نجاست اون جلد می شود با استصحاب عدم تزکیه یا حکم به نجاست نمی شه. قبلنم به جمله اشاره شد اینکه این بحث در اینجا جا گرفته، در ذیل استصحاب قسم ساله، به جهت تعبیری است که در کلام فاضل تونی در مورد این استصحاب وارد شده که در حقیقت تشبیهش به موردی است که اون مورد استصحاب در اون مورد از قبیل استصحاب قسم ثالث میشه. به این مناسبت در اینجا این بحث جریان استصحاب در عدم تزکیه مطرح شده. تفصیل مطلب اینه که مشهور در جلد مطروح که نمیدانیم صاحب حیوان تزکیه شده یا نه، حکم کردم به نجاست این جلد. وجه حکم به نجاستم استصحاب عدم تزکیه هست. میگن این حیوانی که جلد ازش عقد شده قبلا مزکا نبود در حال حیات، نمیدانیم آیا تزکیه بر او واقع شده یا نه، استصحاب عدم تزکیه. میگه این اون حیوان مأخوذ من الجلد مزکا نیست، پس حکم به نجاست او میشه. این کلام مشهور و وجه حکم اونها به نجاست. مرحوم فاضل تونی در وافیه به این استصحاب برای رسیدن به ترتیب این اثر اشکال کرده. حاصل اشکالیشون اینه که فرمودن عدم تزکیه لازم اعم هست نسبت به حیات حیوان و موت حتف امر، امریست که در دو حالت مختلف و متعدد محقق میشه. اگر کسی استصحاب بخواد در این مورد جاری بکنه، اجرای استصحاب عدم تزکیه برای ترتیب اثر نجاست مثل جایی میشه که زاهد در ضمن زید در دار موجود بود، ما با استصحاب بقای زاهد را اثبات میکنیم و بخوایم اثبات بکنیم با آثار وجود امر. تازه غیر از این که بقای زاهق اثبات بشه، وجود امر در دار هم بخواد اثبات بشه و آثار وجود امر در دار بخواهد مترتب بشه، که این قسمت که زاهق در ضمن زید وجود داشت ما استصحاب زاهق بکنیم، خب زید و امر دوتا فرد از زاهق هستن، استصحاب در این قسمت طبعا میشه استصحاب رسم ثالث، ولی در حدی که با استصحاب رسم ثالث آثار وجود فرد آخر را بخواهیم بار بکنیم، نه فقط آثار کلی بار بشه، آثار فرد آخر. به ملاحظه این تشبیه و تنظیر این بحث در استصحاب قسم ثالث مطرح شده. تعبیری که در وافیه هست اینه که اولشون یه قاعده ذکر کرده، قاعده اینه که ما در موارد استصحاب اون حکم شرط جریان استصحاب اینه که اون حکم شرعی در زمان اول ثابت باشد، ما اون حکم شرعی ثابت در زمان اول را بکشونیم به زمان دوم. استصحاب در اینجور جاها جاری میشه، ولی اگر حکم در زمان اول ثابت نشه ما چطور بخواهیم با استصحاب این رو به زمان ثانی بکشیم؟ این عنوان اصلی بحثش اینه. بعد در مقام تمثیل اینجور مثال زده، مثلا با استصحاب عدم مذبوحیت، عدم تزکیه و عدم ذبح شرعی ما نمیتوانیم حکم به نجاست را اثبات بکنیم. چرا؟ چون در حالت اول که حالت حیات هست که این حیوان نجس نبود، که نجاست در زمان وقت اول که وقت حیات بود ثابت نبود، بله، ولو در زمان حیات این مذبوح نبود، مزکا نبود، ولی نجاست هم نداشت. این عدم مذبوحیت و عدم تزکیه لازم دو امر هست، یکی حیات یکی موت حتف انف. اونی که موضوع نجاست هست عدم تزکیه در ضمن موت حتف انفه، عدم تزکیه از جهت موت حتف انف هست که موجب نجاست حیوان میشه، نه مطلق عدم تزکیه. روی حساب در حال حیات عدم تزکیه وجود داشت ولی حیوان نجس نبود، پاک بود. موجب نجاست این لازم یعنی عدم تزکیه من حیث هو نیست، بل ملزوم ثانی این عدم تزکیه است. ملزوم ثانی یعنی موت حتف‌انف. پس عدم مذبوحیت نسبت به موجب و نجاسه، نسبت به موضوع نجاسه لازم اعم. وقتی لازم اعم بود طبعا ما نمیتونیم با استصحاب این را بکشونیم به ظرف شک. اون عدم مذبوحیتی که عارض در حال حیات بود یک عدم مذبوحیت، عدم مذبوحیت عارض به موت حتف اعم یا عدم مذبوحیت آخری هست، و اونی را که در زمان اول ثابت بود عدم مذبوحیت در حال حیاته، ما او را که به ظرف شک نمیخوایم بکشونیم. اونی که در ظرف شک ما شک داریم تحقق دارد یا نه، عدم مذبوحیت، عدم تزکیه در به موت حتف انف، این حالت سابقه نداره. روی نصاب فرمود که این در حقیقت این صورت از استصحاب خارج میشه، چون استصحاب در جایی است که وجود سابق محرز باشه. اینجا بعد اون تشبیه اینجا فرموده که لیس و مثل المتمسک به هذا الاستصحاب الا مثل من تمسک على وجود امر فی الدار فی الوقت الثانی به استصحاب بقاء الظاهر المتحقق به وجود زید فی الدار فی الوقت الاول. کسی بخواد اینجا استصحاب بکنه، بخواد آثار نجاست را بر این جلد مطلوب بار بکنه، میشه مثل استصحاب زاهک که در زمان اول در ضمن زید وجود داشت. با استصحاب ما بخواییم زاهک را در زمان ثانی بقایش را اثبات بکنیم و آثار فرد را که امر باشه بخواییم بار بکنیم، وجود فرد را ادعا بکنیم، اثبات بکنیم و ترتیب بدیم آثار فرد. پس با حاصل فرمایششون این شد که با استصحاب عدم تزکیه نجاست جلد اثبات نمیشه، چون موضوع موجب نجاست جلد عدم تزکیه خاصه، و این عدم تزکیه خاص، این فرد، این نوع از عدم تزکیه که موت حتف انف باشه این حالت سابقه نداره. این فرمایش مرحوم فاضل جونی. مرحوم شیخ در اینجا فرموده که نه، نظر مشهور در اینجا صحیح هست و با استصحاب عدم تزکیه ما میتوانیم آثار نجاست را بار بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در آیات و روایات موضوع برای حکم قرار گرفته تزکیه و عدم تزکیه هست. آیه الا ما زکیتم ظاهر از او اینه که اونی که حرام هست لحم حیوانی است که لم یقع علیه تزکیه، خود این عنوان عدم تزکیه موضوعه. یا آیه لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این از این آیه استفاده میشه که ملاک در حلیت و عدم حلیت، وقوع تزکیه و ذب با شرائط و عدم وقوع. یا در روایاتمون روایت موثقه ابن بکر که میگه اذا کان زکیان زکاه الزابه، در مثال جواز صلات از اون استفاده میشه که موضوع جواز صلات تزکیه و عدم تزکیه هست. و همینطور در روایاتی که در باب ارسال کلب معلم وارد شده که در جایی که انسان شک داشته باشه که اون سید موتش مستند به این کلب هست یا خودش مرده، اونجا نمیتونه آثار، چون شک در تزکیه داره و شک در موارد شک در تزکیه حکم در نمیتواند آثار تزکیه رو بار بکنه. از این ادله‌ای که وارد شده اند در هم در کتاب مجید و هم در روایات استفاده میشه که حکم مترتب هست بر عنوان تزکیه و عدم تزکیه. خب از ممکنه کسی بگه شما در این قسمت به حکم جواز عقل و عدم جواز عقل نظر کردید، موضوع رو عدم تزکیه است، یا نسبت به جواز صلات در صبح نگاه کردید، موضوعش عدم تزکیه است. در کنار او ما در قسمت نجاست اگر نگاه بکنیم میبینیم موضوع نجاست میته هست، نه عدم تزکیه. و ممکنه کلام فاضل تونی هم به همین قسمت راجع باشه. ایشون در جواب فرموده که نه، اگرچه در ادله نجاست عنوان میته عقد شده، ولی میته چیزی غیر از مالم یذکر نیست. تزکیه یه امر توقیفی خاص هست، غیر هر چیزی که غیر از او باشه حکم میته رو داره، بلذا حکم به نجاست میشه. خب بر این اساس تزکیه هم سبب حلیت هم سبب طهارت. هر وقت ما در یه موردی شک کردیم در یه حیوانی که آیا این سبب محقق شده یا محقق نشده، این سبب امر وجودی هست دیگه. قبلا که این سبب محقق نبود در حال حیات حیوان، نمیدانیم که آیا وقت زهاق روکه شده این سبب محقق شده یا نه. استصحاب میگه این سبب محقق نشده. طبعا عدم تزکیه ثابت میشه و آثار عدم تزکیه بار میشه دیگه. در حقیقت این مورد را با این توضیحات دیگه از قبیل قسم ثالث هم خارج کرده دیگه، از اون قسم ثالث نیست. نسبت استصحاب شخص میشه نسبت به حیوان خاصی که جلد از او عقص شده. این حیوان فیوان معینی هست، مثلا جلد قلم خاصی را نسبت به این حیوان نمیدونیم که قبلا که تزکیه نشده بود در حال حیات تزکیه نشده بود، نمیدانیم که در حال بله تزکیه شده در وقتی که وقت ظهور رو بود، ظهور روی به تزکیه به فری اوداج با آلاب و شرایط بود یا بدون آداب. استثنا میگه تزکیه واقع نشده، آثار عدم تزکیه بار میشه که هم حرمت عقل و هم بله هم حرمت عقل هم عدم جواز صلات و هم عدم جواز صلات و هم نجاست، هر سه تا حکم اینا حکم غیر مزکا هستن. اینطور نیست که حکم غیر مزکا منحصر باشه به بله حلیت عقل و جواز صلات، نه، همه احکامی که در اینجا بار شده رو عنوان غیر مزکا بار شده. این فرمایش مرحوم شیخ به این طریق فرموده که پس استصحاب در اینجا مشکلی نداره. این فرمایش در کلمات محققین متأخر از جمله در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر مورد اشکال واقع شد. حاصل اشکال اینه که هم بله اونی را که مرحوم فاضل تونی ادعا کرده با توجه به مقصودش که نظر داره به بحث نجاست فقط نسبت به غیر نجاست نظر نداره، با توجه به مقصودش فرمایش فاضل تونی تمامه. چرا؟ چون نجاست اون در ادله رفته روی عنوان میته، رو عنوان میته، و عنوان میتم، میتم امر وجودی هست. بله، بحث به اونی که در کتب لغت هم معنا شده، یعنی جایی که زهاقی رو مستند به تزکیه شرعی نباشد، امر وجودی زهاق رو شده و مستند به سبب شرعی هم نشده. این مقصود از میته اینه. بله، نسبت به جواز صلات و عدم جواز صلات و همینطور حلیت اکل لحم و عدم حلیت اکل لحم، در اونجا عنوان میته حق نشده، همون عدم تزکیه. اون آیاتی را که مرحوم شیخ آورده درسته، در اون آیات اونی که موضوع حلیت عقل قرار گرفته همون عدم تزکیه است، ولی ملازمه نیست بین این که ملازمه نیست بین موضوع حرمت عقل عدم جواز صلات از یک طرف و بین موضوع نجاست، که هرچی که موضوع این هست موضوع دومی باشه، نه اینطور نیست. ما در به دست آوردن موضوع باید نگاه بکنیم به عناوین وارد در خطابات. در قسمت حلیت عقل جواز صلات عنوان عدم تزکیه موضوع قرار گرفت، در قسمت نجاست عنوان میته. میته چیه؟ به لغت، به عرف که مراجعه بکنیم، میته یعنی حیوانی که زهاق رو شده ولی به موت حتفه ام زهاق روش به غیر سبب شرعی باشه. به حسب لغت و عرف متشرع عنوان میته اینجوریه. خب وقتی که بله میته امر وجودی بود، ما در جایی را که شک داریم این حیوان تزکیه شده یا تزکیه نشده، درسته استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، در جریان استصحاب عدم تزکیه مشکل نداریم، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، ولی با استصحاب عدم تزکیه غایت ما یسود حرمت عقل، اما نجاست ثابت نمیشه، بلکه به عکس از در بلم به عکس نجاست، موضوع نجاست چون موت به نحو خاص ذهاب روی مستند به اینه، خودش چون امر وجودی هست، اگه نوبت به استصحاب برسه استصحاب عدم او رو اقتضا میکنه، چون قبلا که موت حدث انفی تحقق پیدا نکرده نمیدونیم موت حدث انف شده یا موت حدث انف نشده. از جهت موضوع نجاست استصحاب مثبت موضوع نجاست نیست، بلکه نافی موضوع نجاسته، چون میته امر وجودی، هر امر وجودی مسبوق به عدم، استصحاب عدمی در نایه او جاری میشه، استصحاب هم جاری نشه قاعده طهارت حکم به مقتضای قاعده طهارت حکم میشه به طهارت شی. روی این حسابه که در موارد دیگه، در حتی در همین بله گوشتایی که از خارج آورده میشه و شک در تزکیه حیوان داریم، هر چند قابل خوردن نیست به جهت استصحاب عدم تزکیه، در جایی که با اماره با سبب شرعی تزکیه احراز نشه هر چند قابل خوردن نیست، ولی بله دست دادن به او موجب نجاست نمیشه، حکم خودش حکم به نجاست نمیشه، به خاطر اینکه معلوم نیست اون حیوان موت حتف انف شده، بلکه مقتضای استصحاب عدم موت حتف انف، نجس نیست، روی حساب ملاقیاتش هم نجس نیست، بلکه از این بالاتر بعد یا به این صورت نقل کردن که اگه این را گوشتایی که آورده میشه اگه آب گوشت درست بکنن در آب بریزن از اون آبها میشه انسان بخوره آب گوشت را، در صورتی که چیزی از این گوشت وارد اون نباشه، از اون آب میتونه بخوره ولی خود اون گوشت رو نمیتونه بخوره. این بله آثار عدم ثبوت میته و موت حتفاً به عنوان موضوع نجاست. پس در موارد شک در تزکیه جریان استصحاب عدم تزکیه مشکلی نداره، ولی اون چه که یترتب علیه غیر از نجاست از احکام دیگه است، ولی نجاست بار نمیشه، چون مزکا و میته هر دوتا امر وجودی هستن. همونطور که استصحاب عدم تزکیه استصحاب عدمی بعد نفع میکنه مزکا بودن را، همینطور هم خود میته امر وجودی است و با استصحاب عدم تزکیه نه تنها ثابت نمیشه بلکه خودش استصحاب عدمی داره. این فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای تبریزی در اینجا در ذیل فرمایش مرحوم آقای خویی فرمودن که این مطلبی که ادعا شده و مشهورم هست که مزکا و میته امر وجودی هستند و مزکا اونیست که ذهاب روحش مستند به تزکیه باشد، میته اونیست که ذهاب روحش مستند به تزکیه نباشد، به غیر تزکیه، حالا به موت هستن یا به نته و غیر اونا، به تردی و اینا، علایاله به تزکیه استراد نداشته باشد. این وجودی بودن هم عنوان میته هم عنوان تزکیه، این حرف نسبت به حیوانی که تزکیهش به سید هست، به رم یا به تیرانداختن اینا هست، به سیده، نسبت به اون قسم از حیوان این مطلب صحیحه، ولی نسبت به حیوانی که تزکیه او به فری اوداج هست، مثل غنم و اینا دیگه، شب گوسفند رو بخوان قربانی بکنن، گاو رو بخوان قربانی بکنن، با فری اوداج باید بکنن، یا مرغ میشه فری اوداج، با فری اوداج قربانی میشه، نسبت به حیواناتی که به فری اوداج تزکیه میشه، نه، در این قسم از حیوان ما قبول نداریم. در حقیقت باید تفصیل بدیم در حیوان، بین حیوانی که تزکیت او به سه و حیوانی که تزکیهش به ذب هست، که نهرم ملحق به ذب میشه، بین این دو باید تفصیل بدیم. چرا؟ به جهت این که این قاعده که به حسب فهم عرفی میته امر وجودی هست، مزکا امر وجودی هست، در هر دو استناد خوابیده، مزکا استناد به فری اوداج، ذهاب‌رو مستند به فری اوداج، میته ذهاب‌رو مستند به غیر فردو، هر دوتا امر وجودی، این قاعده فی حد نفسی تمامه. ولی به جهت بعضی از روایاتی که در مورد حیوانی که تزکیهش به ذبح هست وارد شده، ما از این قاعده باید رفعیت بکنیم، از این وجودی بودن میت و مزکا باید رفعیت بکنیم. روایتی در وارد شده که اشاره به صحیح زراره است، در مورد حیوانی که فری اوداش شده، این حیوانی که فری اوداش شده، این از بله بلندی افتاده، در آب افتاده یا در آتش افتاده، به خاطر اینکه در آتش افتاده زودتر مرده، خب اینجا ذهاب رو مستند هست به وقوعش در نار یا وقوعش در ما. ولی در این حال امام علیه السلام در مورد این حیوان فرموده اگر ذبح درست انجام شده، فر یا اوداج درست انجام شده، این حیوان مزکاست. روایت بعد در باب 13 ابواب ذبح، حدیث اول اون باب که صحیحه زراره از شیخ به سندش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر عن عمر بن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، فی حدیث قال و ان ذبحت ذبیحتن فعجدت الذبح، درست ذبح کردی، فریوداج از مواضعش بوده، فوقعت فی النار او فی الماء او من فوق بیتک، از بالای خونه از پشت بام افتاده پایین، به این موجب چیز این بله اذا کنت قد عجدت الذبح فکل، اگر فری اودای را درست انجام دادی، این حیوان خوردنی هست، قابل خوردن هست، ولو بعد از وقوع تزکیه، بعد از فری اوداج این افتاده و طبعا اونی که سبب موت شده ذهاب روحش، این افتادن از اینجا باشه. خب فرمودم ما بر اساس این روایت اینجور به دست میاریم که حیوانی تزکیه حیوانی نیست که زهاق روحش مستند به زهاق روی او مستند به فریاداج باشه، چون اینجا که مستند به او نبوده، به چیزی دیگه بوده، بلکه تزکیه حیوانی است که در حال حیات، این مزکا حیوانی است که در حال حیات تزکیه بر او واقع شده باشه. همین مقدار که در حالی که حیوان حیات دارد، در حالی که حیوان حیات دارد، این عمل تزکیه که فری اوداج با بسم الله مستقبلا الی القبله بر او واقع بشه، که در روایت تعبیر شده از او به اجادت زب، مزکا حیوانی است که در حالی که حرکت مستقر دارد، این عملیه تزکیه بر او واقع شده باشه. اما استناد دیگه از این روایت معلوم میشه که استناد عقل نشده. مزکا اینه. خب وقتی مزکا این بود، طبعا میته مقابل مزکا هست دیگه. وقتی مزکا امر وجودی خاص شد به این معنا که بله فری اوداج واقع بشه در حال حیات، به مقتضای مقابله اونی که مناسب هست اینه که میته هم حیوانی باشد که این فری اوداج درش نیفت، واقع نشده باشه. پس مزکا حیوانی است که وقعت علیه تزکیه، میته حیوانی است که لم تقع علیه تزکیه، حیوانی است که تزکیه بر او واقع نشه. در حیواناتی که جای محل ذبح هستن، مورد ذبح هستن، تزکیه این شد. خب بر این اساس از این تقریب نسبت بعد عنوان میته چه عنوانی در اومد؟ عنوان عدمی در اومد، حیوانی که لم تقع علیه تزکیه دیگه. خب وقتی لم تقع علیه تزکیه، ما به حیوانی که این جلد از او گرفته شده یا این گوشت از او گرفته شده اشاره میکنیم، بگه این حیوان اون در حالی که حیات داشت، اون وقت که لم تقع علیه تزکیه، زمانی بود که لم تقع علیه تزکیه، نمیدانیم که اون وقت زهاق رو تزکیه، این عملیه تزکیه بر او واقع شده یا نه. و عملیه تزکیه امر وجودی است، استثنا میگه واقع نشده. موضوع نجاست میته هست، ولی میتهی که موضوع نجاست هست با استصحاب عدم تزکیه قابل اثباته. عدم تزکیه یعنی عدم وقوع تزکیه، ما شک در تحقق تزکیه داریم، استصحاب میگه تزکیه واقع نشده. وقت در نتیجه استصحاب عدم تزکیه یا عدم فرع اوداج بر حیوان، از طرفی میدانیم که زهاق رو شده، نمیدانیم که هین زهاق رو فری اوداج شده یا فری اوداج نشده. استصحاب میگه این میته است، وقتی میته شد آثار میته که نجاست باشه بار میشه. در حیواناتی که تزکیه او به ذبحه اینه، و از اونجایی که احتمال داده نمیشه در میته بین مورد ذبح به مورد نهر، نهرم ملحق به اینه، ولو روایت در نهر نیست، ولی احتمال فرق بین نهر و ذبح نیست، نهر ملحق به اینه، وقت نتیجه میشه که در این دو مورد یعنی ذبح و نهر از اون قاعده اولیه که به حسب فهم عرفی به دست آوردیم اون قاعده را در کلام مرحومای خویی اومده، اون قاعده را تثبیت کرده، در این دو مورد از اون قاعده رفعیت میکنیم، ولی در مورد سید دلیل برای رفعیت در اون قاعده نداریم، احتمال فرق هم میدیم. این فرمایشی است که ایشون قبلا میفرمودن و در کتاب هم به همین صورت نوشته شده، ولی در اخیر عمر شریفشون ایشون احتیاط میفرمودن، روی این حساب فرمودن که چون احتمال این احتمال فرق بین حیوانی که تزکیهش به سیل باشه و حیوانی که تزکیهش به ذبح نر باشه، احتمال فرق خیلی بعیده. خب در سیل، در ذبح که این دلیل امر عدمی گرفت دیگه، چون امر عدمی گرفت، احتمال این که سید یه چیزی دیگه‌ای باشه، یعنی باقی باشه در تحت اون قاعده، بعیده. چون بعیده، روی این حساب حتی در حیواناتی که تزکیه اونها به سیدم باشه، می‌فرمودن بنابر احتیال باید آثار نجاست رو بار کرد، در مشکوک و تزکیه باید آثار نجاست رو بار کرد، چون در قسمت ذبحش دلیل داریم و در اونم به احتمال فرق در این قسمت بعید. اونی که در اخیر عمر می‌فرمودن اینه، ولی اون چه که در کتاب ها در کتاب نوشته شده، در نوشته ها اومده، همین تفصیل بین حیوانی که تزکیهش به ذبح و نر از یک طرف و حیوانی که تزکیهش به صید از طرف دیگر. این بله نسبت به این فرمایش اخیرشون که احتیاط کردن. قسمت اول فرمایش که یعنی اون چی که در کتاب نوشته شده که ما از این روایات این معنا را در میاریم از مثل سعی زراره در مورد حیوانی که سعی تزکیهش به زب و نهر هست در میاریم، این قسمت خب با توجه به سعی زراره مشکلی در بین نیست و این استفاده را میشه در اینجا کرد و بله در کلمات متقدمی مثل مرحوم نراقی در مستند هم این تفصیل هست که در معنای میته بین حیوانی که تزکیهش به صیده و حیوانی که تزکیهش به ذبح و نهره، بین اینها تزکیهش به ذبح فرقه. ایشون فرمودن که مقتضای نصوص فرقه بین این دو مطلبه. پس اون قسمت اول که در مورد حیوانی که به ذب بله تزکیه میشه، مقتضای روایات اینی که میته امر وجودی نباشد بلکه مجرد فریاداج باشه، درست. ولی این اونی که در عقیده میفهمودن که بعید هست این مطلب، آیا این بله استبعاد باعث میشه که ما از مقتضای قاعده رفعیت بکنیم یا نه؟ در این قسمت ممکنه کسی بگه نه، بله استبعاد در کار، بعدی در کار نیست. اگر مقتضای ادله این باشه، خب به مقتضای ادله ما ملتزم میشیم و این چیزیست که در کلام مرحوم نراقی در مستند در مسئله اشتراط استقرار حیات فی الذبیح قبل از ذب، اونجا این مطلب اونجا اومده. مرحوم نراقی در مستند اینجور فرموده: لغای لنجبول، این که آیا استقرار حیات شرط یا استقرار حیات شرط نیست، فرموده لغال دن ان یقول ان ثبوت ها فی الاستیاد لا یستلزم ثبوت ها فی الذبح ایضا، این که در استیاد ما استناد میخواهیم، باید ذهاب روحش به خود صید باشد، به کلب معلم باشد، به عقص کلب باشه، این باعث نمیشه که در ذبح هم اینجور بگیم. چرا؟ این تعبیر ایشون رو میخواستم بخونم که ایشون فرموده که انه از ادله استفاده میشه که تزکیه تزکیه ذبحیه غیر از تزکیه صیدیه هست. فرموده بله ولا که ذالک یمکنن یقال که ثبوتش در استیاد لا یفترزم ثبوتها فی الذبح ایضا فانه یمکن ان تکون تزکیه صیدیه هیه ما تزکیه صیدیه عبارت باشه هیه ما یخرج روحو بالاستیاد، روحش به استیاد به رمی استناد داشته باشه، ظهور روح به این باشه، و لیس غیره استیاد مل حیات ولا کذالک التزکیه الذبحیه، تزکیه ذبحیه اینجور نیست. بل چیه تزکیه ذبحیه؟ تزکیه ذبیه بل المعتبر فیها قطع الاوداج مع الحیات به شرائط من ای سبب کان خروج روح. تزکیه ذبیه همین عبارت از اینه که فری اوداج در حال حیات محقق بشه، حالا ذهاب روش مستند به این باشه یا نه این معتبر نیست. ولذا این تعبیرشون اینه که ولذا فرق بین هما فر روایات ایزن، ایشون اون قسمت دوم رو هم فرموده که ما از روایات استفاده میکنیم. در روایات حکم شده است به این که صید حیوانی را که چیزه، اگر میدانی که این موتش به خاطر تیرانداختن تو بوده، این حیوان فقط میتونه اینو بخوری. در روایات صید اینجوری گفته شده، ولی در روایات ذب که مقصود همین سعی زراره است به عکس اینه. در روایات ذب خود امام علیه السلام فرمود مجرد وقوع فری اوداج کافیه. فرموده بله، ولذا فرق بینهما فی الروایات ایزن فحکمت به حرمت سید المذکور، این سیدی که لم یعلم حکم شده به خلاف ذبیه، بل حکمت فیها بالحلیه کما فی صحیح زراره، که این تعبیر این ذبحت ذبیحتا فعجدت الذب، بعد در ادامه اینجور داره. خب این که در سید امام علیه السلام اینجور حکم کرده، در ذب اینجور حکم کرده، و هل هذا من الشارع الا تفرقه بین سید و ذب و هذا ظاهران جدا. مقصود اینه که در حتی اگر در قسمت سید روایت برخلاف هم نداشته باشیم، با اون تقریبی که در کتاب ذکر شده، ما میتوانیم در مورد ذب تسکیه رو امر عدمی بگیریم، در مورد سید تسکیه موت رو امر عدمی بگیریم، در ذب و نر در سید امر عدمی بگیریم، و تا چه رسه به این که در خود روایات هم تعبیراتی است در مورد سید که این معنا را، این تفرقه را تصدیق میکنه که در سید اون با استناد معتبره، استناد ذهابرو به اون معتبره. بله از جهت فتوایی در کلمات تفصیل بین اینها داده نشده، بچه استبعاد اگر رعایت فتوای فقها باشه بله داده نشده، ولی به مقتضای صناعت میشود بین این دو قسم تفصیل داد، یعنی در حیوانی که تزکیهش به سید هست با تیر و اینها یا با کلب معلم تزکیه میشود، در اونها میته امر وجودی هست و با استثاب عدم تزکیه نمیشود میته را اثبات کرد، ولی در حیوانی که تزکیه میشود به ذبح به نر، این قابل بله این قابل اثبات هست، این موضوع قابل اثبات. خب تا اینجا بله، این که ما در مورد شک در تزکیه استصحاب عدم تزکیه اگر جاری بشود میتواند آثار نجاست را بار بکنه یا نه، یه بحث قبل در دنبال این بحث، بحثی که اینجا مطرح شده اینه که اصلا استصحاب عدم تزکیه در مورد این حیوان جاری میشه یا نه، به همین تقریبی که گفته شده در چه در کلام مرحوم فاضل تونی و چه در کلام مرحوم شیخ اینا، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه یا نه، این حیوانی که چون اجرای استصحاب عدم تزکیه به اینه که این حیوان در حال حیات مزکا نبود، نمیدونیم که مزکا شده یا مزکا نشده، آیا جاری میشه یا نه. اینجا یک بیانی دارن مرحوم امام در این کتاب استصحاب که حاصل این بیان اینه که استصحاب عدم تزکیه در اینجا جاری نمیشود. چرا؟ چون تزکیه وصف حیوانی است که ظهور رو در شده، تزکیه وصف مطلق حیوان نیست، تزکیه و عدم تزکیه وصف مطلق حیوان نیست، تزکیه عبارت است از ذهوب روح حیوان به کیفیت خاصه، مقابل او که عدم تزکیه باشد ذهوب روح به غیر اون کیفیته، اون کیفیت معین نباشه. دو این حساب تزکیه و عدم تزکیه وصف حیوان به وصف ذهاب روح است. و وقتی به وصف ذهاب روح باشه، اگر همونطور که تزکیه وصف حیوان این ظهاق روح هست، عدم تزکیه هم وصف این حیوان. مقسم کجاست؟ مقسم تزکیه و عدم تزکیه حیوانی است که ظهاق روح، این قابل تقسیم. برای این اساس این حیوانی که هنوز در حال حیات هست به ظهور روح درش نشده، حیوانی که در حال حیات هست و هنوز ظهور روح درش نشده، این حالت سابقه نداره، اون حیوان از مقسم خارجه. اگر به این حیوان گفته بشه تزکیه نشده، چون اصلا داخل در مقسم نشده، طبعا استصحاب در اینجا میشه استصحاب عدم ازلی، اونی را که این عدم تزکیه‌ای که در حال حیات وجود داشت، عدم تزکیه از باب سالبه به انتفاع موضوع بود، چون اصلا حیوان لمی از حق روحو که ما بگیم که تزکیه شده یا تزکیه نشده، لمی از حق روحو. اگر عنوان عدم تزکیه صادقه، چون اصلا از باب سالبه به انتفاع موضوعه، چون زهاق روی در کار نبود که بگیم زهاق روی به تزکیه است یا به غیر تزکیه، پس ما لهو حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع است. اونی که موضوع اثر هست در ادله حیوانیست، اون عدم تزکیه با زهاق روح هست. عدم تزکیه با زهاق روح موضوع حرمت عقل هست، یا حتی بگید موضوع نجاسته، نه عدم تزکیه بدون زهاق روح. پس ما هو موضوع ادله سالبه به انتفاع محموله، ما لهو حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوعه. با استصحاب سالبه به انتفاع موضوع که نمیشه با استصحاب سالبه به انتفاع موضوع که نمیشه سالبه به انتفاع محمول رو اثبات کرد، میشه از انهای اصل مثبت به طبعا آثار او بار نمیشه. پس استصحاب عدم تزکیه در مورد این حیوان در مثل محل قابل جریان نیست، چون مبتنی بر حجیت اصل مثبت. این اشکال ایشون به استصحاب عدم تزکیه. خب در اینجا دو تا جواب داده شده از این اشکال در کلمات مرحوم استاد. اشکال اول برمیگرده به اشکال من حیث المبنا در بحث جریان استصحاب در عدم ازلی. حاصل جواب کسانی که استصحاب عدم ازلی را جاری میدونن در مثال قرشیت و غیر قرشیت، حاصل فرمایش این اعلام اینه که در اینجا درسته که ما اگر قبول بکنیم در یه جایی اونی که موضوع اثر هست، اثر برش مترتب هست، سالبه به انتفاع محموله، ولی در این حال با استصحاب سالبه به انتفاع موضوع می شود موضوع اثر را اثبات بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه سالبه به انتفاع محمول با سالبه به انتفاع موضوع فرق جوهری ندارد، فقط اگر این سلب در زمان وجود موضوع محقق باشد میشه سالبه به انتفاع محمول، اگر این سلب قبل از وجود موضوع باشه ازش تعبیر به سالبه به انتفاع محمول، سالبه به انتفاع موضوع میکنیم. روی این حساب چون سالبه در همین مثال قرشیت گفته میشه که این زن اون وقتی که نبود، موجود نشد، متولد نشده بود، قریشی نبود، این عدم قریشیت به خاطر نبود موضوع حالت سابقه داره، ما همین عدم قریشیت را میاریم در ظرف شک که بعد از تولد حیوان است. استصحاب میگه این عدم در این حالت است، عدم متعدد نشد، عدم آخر نشد، عدم در یک ظرف با عدم در ظرف دیگر، این که موجب تعدد عدم نمیشه. پس اگر جواب اول به این اشکال مرحوم امام این بود که از جهت مبنایی چون ما استصحاب عدم ازلی را جاری میدونیم، این اشکال سالبه به انتفاع موضوع بودن حالت سابقه برای ما تولید اشکال نمیکنه، این مانع از جریان استصحاب نیست، چون سالبه به انتفاع محمول همون سالبه به انتفاع موضوع که موضوعش محقق شد. این یک جواب که مبنا برم. جواب دوم اینه که در اینجا این فرمایش شما در صورتی صحیح است که مقسم را، اونی که مقسم تزکیه و عدم تزکیه هست، ظهور رو بدونید، ولی این مطلب تمام نیست، بلکه اونی که در تزکیه وجود داره در مورد تزکیه و عدم تزکیه اینه که تزکیه وصف حیوانه، نه حیوانی که ظهور رو هست. خود این حیوان به حسب ذاتی، بله، به حسب ذاتش متصف به تزکیه و عدم تزکیه میشه، نه به وصف انده و زهق روح. خود ذات اون حیوان مقسم هست، به لحاظ ذات این حیوان تزکیه موجود نبود قبلا دیگه، قبلا تزکیه در این حیوان غنمی که افتاده جلد شما عکس کردیم، در این حیوان خاص قبلا تزکیه محقق نبود و شک داریم که آیا قبلا بعد محقق شده یا نه. این حیوانی که هنوز حیات داشت متصف به عنوان غیر مذکر بود. بله، تکیه در مورد او وجود نداشت، موضوع بود و نبود تزکیه به خاطر نبود موضوع نیست، بلکه با وجود موضوع. حیوان بود و مذکر نبود. اونی که از ادله به حسب فهم عرفی هم استفاده میشه اینه که تزکیه و عدم تزکیه وصف حیوان، ذات حیوانه. و وقتی ذات حیوان شد، ما هو المنتفی و ما هو المعدوم در مستصحب در حالت یقینی عدم در ظرف وجود موضوع بود. و وقتی عدم در ظرف وجود موضوع حالت سابقه داشته باشه، همون عدم را به ظرف، همون عدم در اون زمان را به ظرف شک میکشونیم. این حیوان میگیم در حال حیاتش لم یقع علیه مورد تزکیه واقع نشده بود، غیر مذکر بود، شک داریم حین ظهور رو تزکیه شده یا به موت حتف ام بدون این تزکیه محقق. بله، این حیوان لحاظ بود. اینم مطلب اخیر در بله بحث استصحاب قسم ثالث. بحث بعدی هم جریان استصحاب در قسم رابع هست که در کلمات مرحوم ایروانی طرح شده. خود مرحوم ایروانی اشکالاتی به جریان استصحاب در قسم رابع دارن و در کلام مرحوم آیکویی تقریب شده جریان استصحاب در قسم رابع و نسبت به اشکال بعضی از اشکالات مرحوم ایروانی جواب داده شده و بعضی از این اشکال که برمیگرده به تفصیل در مسئله اونها رو قبول کردن.